بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم سيد أعلى الله مقامه به برخی از تفصیل در مسئله اشاره کرده. یه تفصیلی را دیروز خواندیم، گفت اگر اون فائته مال همان روزه، تا فائته را نخواند فریضه را نخواند. دیروز عرض کردیم که این روایت حمله بر استحباب. یه تفصیل دیگری هم که بعدن خواهد گفت، قبل از آنه که تفصیل دوم ایشون را عرض کنیم، ما هم به یه تفصیلی اشاره میکنیم که مرحوم شهید این را انتخاب کرده. اون این است که فرق بگذاریم بین این که یک فائته در کردن انسان باشد یا فائته های متعبده. این غیر از قبلیه. قبلی تکیه میکرد فائته همان روز، ممکنه فائته اون روز یکی باشد، ممکنه متعدد باشه، و این تکیه میکند به وحدت و کسرت. اگر فائته یکیه، حتما فائته را بیاورد، بعدن فریضه را. و اما اگر متعدده، نه دیگه لازم نیست فائته را بیاره، بلکه میتوند حاضره را بیاره. مرحوم شهید در کتاب ذکرا استجوده این را گفته انه جید. مدرکی که بر این دارد روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. خیال نکنیم که فرزند امام صادقه، نه، این راویه، از فقهای شیعه بصره است. آقایان میدونید که عراق معقل شیعه بوده، مرکز تشیع همان عراقه. در حقیقت تشیع در مدینه تخم‌گذاری کرد، اونی که آمد رشد کرد در عراق رشد کرد، چون امیر مؤمنان آمد 5 سال در اونجا حکومت کرد. این حکومت امیر مؤمنان در اونجا مایه رشد تشیع در عراق شد، بعدن هم که ائمه اهل بیت. عرض کردم این فقیه بصری از امام صادق این روایت را دارد. ببینید، ان رجل نسی صلاتن نکره است، ان نکرته یدل علی الوحده. ان رجل نسی صلاتن یدونه حتی دخل وقت صلات اخرى فقال اذا نسی صلاته او نام انها صلا حین یذکرها. شاهد سر کلمه صلاتن است که در کلام راوی، که ظاهر این است که حضرت مثلا میخواد بفرماید اگر اون یه دونه هست، هر موقع خاطرتون آمد دست از پتا، دست از پا خطا نکند، همون یه دونه را بیارید. مرحوم شهید این روایت را چنین معنا کرده که راوی میگد یک نماز ازم فوت شده، حضرت میگد حواست جمع باشه، هر موقع متذکر شدی بیارش، یعنی اون یه دونه را دنبالش بگو، مقدم بر حاضره کن. ولی شهید مقام عالی دارد. شهید امام الفقه است. شاید در فیاض فقهای شیعه مثل شهید خیلی کمه. امام الفقه و هو امام الفقه عند التسمیه. ولی غفلت از این کرده که قید در کلام راویه، قید در کلام امام نیست. اگر قید در کلام امام باشد، این افاده موضوعیت نمی کنه دیگه. نسی صلاتن. اتفاقا حضرت هم به اون قید توجه نفرموده، بلکه کلی گفته تا کلمه از صلات ازا نسی از صلات جنس صلات ازا نسی از صلات او نام انها صلاهی نه یذکرها. اگر این روایت دلیل باشد این دلیل بر مزایقه است، دلیل بر مواسعه نیست اگر درست باشه. اجازه بدید تمام نکردیم. اولا قید در کلام راوی است، قید در کلام امام نیست. حضرت هم نفرمود ازا نسی صلاتن، فرمود ازا نسی السلام، یا الفلام، الفلام جنسه یا الفلام استغراق. اگر ظاهرش را بگیریم این از ادله مزایقه است که نماز نماز فائته و عرض کنم همه چیز بقبله. اما خوشبختانه کلام امام معناش این نیست که دست از پا خطا نکنه یذکرها یأتیها حین یذکرها. کلام حضرت ناظر به یک معنای عرفی است. یه نفر سؤال میکند یا ابن رسول الله من ازم نمازی فوت شده؟ حضرت میفرماید که عرض کنم بله صلا حین یذکرها، هر موقع خاطرش آمد بخونه، یعنی وقت معین نداره. لازم نیست که ما نماز قضا را در وقت همان نماز بخوانیم، نه، صلا حین یذکرها. لازم نیست که صبح را در صبح بخوانیم، ظهر را در ظهر، مغرب را در مغرب. پس در اطراف روایت چند نکته مطرح شد. اولا این قید در کلام راوی است، قید در کلام راوی اعتبار ندارد. ثانیاً جواب حضرت اگر اونجوری که شهید میخواد معنا کند از ادله مزایقه هست، معنیش این است که هر جنس نمازی که از شما فوت شده دست از پا خطا نکند فوراً بیاد. این دو. ثالثاً آمدیم اصلاً روایت را معنا کردیم. نظر راوی این است که گویا هر نمازی را انسان باید در وقت خودش بیاره. حضرت بگد نه بابا، الامر اوسع من ذلك، صلا حین یذکرها، مقید به وقت نیست.
ما این الف و لام میتونه الف و لام معرفه باشه.
بله
الف و لام میتونه الف و لام معرفه باشه، اشاره به همون صلاتی که راوی
الفلام السلام که الفلام عهد ذکری باشد. عرض برم خدمتون که بعیده، احتمالش هست، قاطع نیستم اما بعیده. اون طرف هم که میگن نسیه سلاتن مثال میزنه، اون جناب راوی هم مثال میزنه.
شما استدلال شهید بر همین هست، یعنی توجه داشته که
به کلام خود جناب عالی اگر راوی بودید این مطرح این مسئله را مطرح میکردید. این مباب مثال آقا جان یه نماز ازم فوت شده چه کنم؟ قید یه نماز مباب مثاله، میخواد بگه نماز از من فوت شده چه کنم؟ حضرت میفرماید یسلی صلا حین یذکرها. پس اولا قید در کلام امامه، ثانیاً اگر این جواب درست باشد این از ادله مزایقه می شود مطلقا، چون از صلاح یا جنس یا استقرار بعید است که این الفلام الفلام عهد ذکری باشد. علاوه بر اینها اصلاً اون چه که ما گفتیم حواس عمده این است که راوی خیال میکند که نماز قضا باید در وقت همان نماز باشه. حضرت میگه نه بابا، یعنی صلا بها حین یذکرها، چنین غیری لازم نیست. خدا رحمت کند آقای بروجرده می فرمود که عرفش میکرد، میگفت یک کسی به شما میگد اینی نسیتو فعلا کذا، شما در جواب میگید که هر موقع خاطرت آمد انجام بده. یعنی چه؟ یعنی عرض کنم خدمتون که مزایقه در کار نیست، هر موقع خاطرت آمد انجام بده. ایشون اینجور معنا میکرد. ولی ما در این حالی که معنی ایشون را قبول داریم میگیم نه، ناظر به رفع یک اشکال است که در ذهن روات بوده که نماز قضا بگد در وقت قضا باشه، میگه صد لا به ها نه یذکرها ها. عرض کنم خدمتون که
با مزایقه
خیلی خوب، اگه با مزایقه سازگاره جواب حضرت همینه، هینه یذکرها ها یعنی تقید به اون وقت لازم نیست. اون راوی خیال میکرد که باید مزایقه باشد، البته اون معنی دیگر میشه. اگر مزایقه باشد نه، حضرت بگه هر باقی یادت آمد بکن، مشکلی نیست. لازم نیست که انسان فوراً و فوتاً این نماز را بخانه. عبارت آقای برجلی ببینید، لطف کنه عبارت آقای برجلی بخونیم که فرق دو جناب پرایی. جواب من غیر جواب مرحوم آقاست. عرض من این است که این روایت لازم به این است که نماز قضا در وقت خودش لازم نیست. آقا چنین می‌فرمود که هی حیثو یقول احدون اینی نسیتو مثلا فعلا کذا فتجیبه به انه لا مانع افعله اذا ذکرته. یعنی چه؟ والغرض رفع و توهم ارتکاب خطا اصلاً فی النسیان. اون طرف خیال میکرد بر این که فراموش کرده گناه کرده. امام میگه نه، گناه نکرده، شما هر موقع خاطرت آمد بیاد. حضرت امام، حضرت عرفقرم برو جردی چنین بعنا میکرد که بخواد بگه نه گناهی نکردی، هر موقع یادت آمد بیاد. عرض من غیر فرمایش ایشان، فرمایششون محترمتر که این است که میخواد بگه لازم نیست که وقت قضا در وقت خودش باشه. در هر حال این روایت نمیتواند فرمایش مرحوم شهید را ثابت کنه، مگر اینکه این الفلام الفلام اهل ذکری باشد و معنای از کنن سلا به ها هیل یذکرها دلالت بر تشدید کند. بله، و حال اینکه سه احتمال است، یک احتمال تشدید، یک احتمال وحدت وحد، یک احتمال آقا فرمودن که خیال نکن که نسیان سبب گناه است. نخیر، سلا به ها هیل یذکرها مشکلی نیست. تا اینجا دو تا تفسیر.
این اجمال روایت در سند این روایت معلق به محمد هست. این سند چه سند ضعیف میشه؟ ظاهرا مجهول این معلق به محمد.
محمد ابن محمد.
معلق به محمد.
سند را میبینیم. حالا شهید استدلال کرده. عرض کنم تا اینجا دو تا تفسیر خوندیم. یک، دیروز مرحوم سید فرمود بین وحدت و کثرت. تفصیلی که من نقل کردم عرض کردم بین همان روز و غیر اون روز. که تا تفصیل حالا مال سید یا مال من. یه سومی هم هست، اون این است که اگر جناب عالی در اثناء فریضه حاضره، یادت آمد که عجب نماز ظهر را نخوندی و حالی که نیت عصر کردی، حضور کن به زور. اگر این باشد که شاهد نیست، نه یادت آمد که نماز عصر را نخوندی در حالی که در صلات مغرب هستی، حضرت می فرماید یک رکعت اضافه کن، مغرب را بکن. از فرق بگذاریم که اگر انسان در حال نماز باشد یادش آمد که یک نمازی از او قضا شده، مادامی که وقت عدول نگذرد از حاضره عدول کند به هایی که این اشکالی نداره. این روایت هم داریم، مراجعه بفرمایید. ذکر المصنف صفحه 99، ذکر المصنف انه اذا شرع فی الحاضره قبل الفائته استحب له العدول مشهور منها الیها اذا لم يتجاوز محل الوضوء. وقد مر ما يدل على ذلك في رواية زرارة التبيل و غيرها. كرانا اين داشتیم که حضرت میفرمود در مغربید یک رکعت اضافه کن. تم مر کلام در اینجا. المسألة التاسعة والعشرون، مسئله 29. مسئله 29 کدومه؟ یه معجونی را سید برای ما پخته در این مسئله 29. اون کدومه؟ می‌فرماید که اگر کسی مقداری نماز قضا برگردنش، یک، اتفاقا نماز صبح اون روز هم ازش قضا شده، یه مش قضا در گردنش، اتفاقا همان روزم که نماز ظهر می‌خورد خاطرش آمد که نماز صبح را نخونده فاطر، اینجا چه کند؟ طبق تفصیل اول که اگر یک دونه باشم یا همون روز باشد نماز ظهر را، نماز فائته را بر ظهر مقدم کنه، حتی از ظهرم به فائته برگرده، خلاصه فائته را بکنه، ظهر را هم بخواند، اما این فائته کافی نیست، همین فائته ای که خان این کافی نیست. چرا؟ اگر گفتی احسن، چون سید قائل به ترتیبه، میگن فوائد باید مرتباً بگن الاول فالاول، دو مرتبه باید همه فوائد که آورد همین نماز صبح را هم دو مرتبه بخوانه. البته این مسئله مبنی بر فتوای ایشان است که در فوائد قائل به ترتیبه که اولی بر دومی مقدم. بنابراین اولا مستحب است که فائته اون یوم را بر حاضر مقدم کنه طبق روایات، ولی از اون طرف چون ترتیب را شرط میدونیم از سر که فوائد را گرفت این را هم دو مرتبه اعاده کنه، ولی انت خبیرون که از نظر ما دومی لازم نیست، چون ما قائل به ترتیب نشدیم، فقط ترتیب بین مترتبین ما شدیم، غیر مترتبین قائل به ترتیب ما نشدیم. این یه امر مستحبیست. ملاحظه بفرمایید، متن را بخونیم. المسألة التاسعة والعشرون إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا ولم يتمكن من إتيان جميعها زيادة أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا ان یعطی بفائتت اليوم قبل الادائیه، ولیکن با اینکه مستحب است جلو بندازه لا یکتفی بها، بل بعد الاتیان بالفوائت چه میکند؟ عرض کنم خدمت یعیدها ایضا مترتبتن علیها. خب این فتوایشون مبنی بر همون از که عرض کردیم خدمتون که بله ترتیب اگر در فوائد لازم باشد بله. خب المسئله تا سلاسون، مسئله سیوم، اون کدومه؟ من احتمال میدم که دوران جوانی مقدار نماز ازم فوت شده، احتمال اشتغال ذمته بفائتتن او فوائد. جناب سید میفرماید یستحب، آشممزه همه جا یستحب را مشهور میکنه، معلوم نمیکنه، یستحب کار ما نیست، مال ما یستحبه. یستحب له تحصیل و تفریق به اتیانها احتیاطن. حالا اگر شک میکنید بر اینکه آیا نمازی از شما فوت شده یا نشده، مستحب است که شما اون نماز را بخوانید. اگر نه، میدونم نماز را خوندم، ولی احتمال میدم خللی در نماز من باشه. دوران جوارز انسان احکام را یاد نگرفته، ممکنه مثلا جلسه استراحت را ترک کنم، یا مثلا استقبال به مقادیم بدن یا مقادیم عرض کنم خدمت را که پا را ترک کنم، احتمال خلل میده. میفرماید یستحب اون نماز را اعاده کنه. در این که اعاده خوبه جای بحث نیست. چرا؟ همگی شنیدیم که الاحتیاط و حسنان علا کل حاله، این نمر کلام یستحب.
موقع اصل تکلیف مشخص نشده براعت باید جاری بشه.
عرض کنن مستحب معنیش همینه. اینجا مجرا مجرای براعت است، ولی در عین حالی که مجرای براعت احتیاط خوبه. ما که براعت که منکر گرسنیم، مسلمن جای براعته. شبهه موضوعیه وجوبیه است که حتی اخباری ها هم قائل به براعت هم. اخباری ها اگر قائل به احتیاط هم، در شبهه مدبیه تحریمیه قائل هم، در وجوبیه همه قائل به براعت هم. ولی در این حال این آدم اون نماز اعاده کنه خوبه. چرا؟ الاحتیاط و حسنان بی کلها. اینما الکلام در کلمه یستحبو، یستحبو در جایی میگن که امر، آیه هاشمه رو بدون بارش، امر یستحبو در جایی میگن که امر مولوی در کار باشه. ما امر مولوی نداریم، تمام اوامر با در احتیاط اوامر ارشادیه، چون اوامر ارشادیه تابع مرشدون الیه. این جمله را معنا کنم، اوامر ارشادی تابع مرشدون الیه. یعنی چه؟ گاهی ممکنه نتیجهش وجوب باشه، گاهی ممکنه نتیجهش عرض برم خدمتون که عدم وجوب باشه. مثلا اوامر احتیاطی در علم اجمالی، اونجا نتیجهش وجوبه. اما اوامر احتیاطی در شبهات بدویه عدم وجوبه. این که میگن اوامر احتیاطی تابع مرشدون الیه، یعنی تابع اون است که به چه امر میکند. باید مرشدون الیه ببینیم. اگر مرشدون الیه امرش بگذن بارش بگذن امرش منجز باشد وجوبه، که اطراف العلم الاجمالی. اگر منجز نباشد وجوب نیست، ولذا در شبهات بدویه لازم نیست. اساتید ما به ما میگفتن اوامر ارشادی تابع مرشدون الیه، ما خیال میکنیم عقل. نه، مراد عقل نیست، تابع مورده. اگر اون مورد امرش منجزه میشود واجب، غیر منجزه میشود غیر وجوب. علا اجهال اوامر احتیاط اوامر ارشادی، استحباب کجا؟ استحباب امر مولوی میخواد. میگه یستحب الدعاء عند رؤیت الهلال، اینجا استحباب نیست. ولذا سید نباید کلمه یستحب به کار ببرد، بگن یحسنو احسن یحسنو، خوب است که انسان نمازها را اعاده کند. و الا استحباب، استحباب شرعی نه، این ثابت نیست. خب بله، احتیاط مستحبه که میگن اصطلاح عرفه ماست، یعنی احتیاط است که لا واجب نیست، احتیاط غیر واجب. و الا میگن احتیاط مستحب، احتیاط غیر واجب. و الا مستحب به معنای اصطلاحی در احتیاط معنا ندارد. اوامر احتیاطی اوامر ارشادگه، تابع مرشدون الی، تابع مورد. اگر مورد منجز است احتیاطش وجوبیه، اگر منجز نیست احتیاطش وجوبی نیست. بگن مستحب، این استحباب به اصطلاح یک نوع مسامحه در تعبیره. خب
بازیابی
بله.
ارشاد استحبابی هم دارید؟
ارشاد استحبابی یعنی چه؟ ارشاد تابع مرشد الیه دیگه، ارشاد استحباب وجوب نداره.
اصلا اسم آقا حضرت در بحث اوامر ارشادی از نظر فنی اسم وجوب و استحباب هر دو تسامحه. ما اگر ببینیم به تعبیر حضرت عالی منجز به عبارت مرحوم شاه،
بله بله،
احتمال ایجاب وجود داره، لازم هست.
بله.
اسم لزوم رو بیاریم.
جناب آقای هاشمی میفرماست که اصلا در احتیاط کلمه وجوب و استحباب به کار بردن صحیح نیست، مگر تابع مرشد الیه. مورد را ببینیم، مورد منجز است بگیم این هم وجوب داره، مورد منجز نیست بگیم وجوب نداره. در هر حال یه مناقشه اصولی بود من کردم و الا مناقشه در اصل مسئله نیست. فقط خواستم عرض کنم که اصطلاحات را نباید مخلوط کرد. المسئله تن حادیت و سلاسون باش ممزم میخونه المسئلت الواحده، نه واحده نمیدن، المسئلت الحادیت و سلاسون. واحده بگید میگن آقا عجمه، اونا میگن المسئلت الحادیت و سلاسون. در این مسئله سید اعلی الله مقامه دو تا فرعی را آورده که اصلا ارتباطی به کتاب قضا نداره. هر دو مسئله در جلد اول صلاته. الان که هر دو مسئله را میخونیم ارتباطی به قضا نداره. این مسئله مربوط است به کتاب صلات، اونم باب مواقیت. اولش کدومه؟ آیا قبل از آنی که وقت داخل بشود من میتوانم تتبع به التتبع بالفائت کنم یا نه؟ التتبع بالنوافل بکنم یا نه؟ معذرت میخوام، هنوز وقت داخل نشده است، ظهر وارد نشده است، من میخوام نوافل متتبع را بیارم، نماز جعفر تیار بخوانم. توجه کردی؟ هنوز وقت داخل. بله دیگه، البته وقت داخل نشده. مسئله این است بلازم فرمود یجوز لمن علیه القضا الاتیان بالنوافل علی الاقوال، این قبل الوقت، کما یجوز الاتیان بها بعد دخول الوقت قبل اتیان الفریضه کما مر سابقا. آدمی است نماز قضا گردنش، ساعت 11 هم هست، هنوز وقت فریضه داخل نشده، به جای اینکه برود فائته را بیاره نماز جعفر تیار میخونه یا نماز اول وقت اول ماه را میخونه یا نوافل دیگر، وارد مسجد میشود دو رکعت نماز میخونه. آیا فائته عرض کنم خدمتتون که مانع از نوافل غیر یومیه هست یا نه؟ لا اشکال بر این که فوائد مانع از یومیه نیست، چون ما قائل به مواسعه شدیم، یومیه بحث نیست. 8 رکعت نماز ظهر، 8 رکعت نافله عصر، 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت نماز عرض کنم عشاء. فوائد مانع از نوافل یومیه نیست، این بحث نیست. آیا فوائد اونم قبل دخول الوقت مانع از فوائد مانع از نوافل مطلقه هست یا نه؟ که جعفر تیار، که صلات اول شهر، یا نوافل مبتدعه، وارد مسجد اعظم می شوم ساعت 11، نماز قضا هم دارم، الله اکبر نماز تحیت می خونم. آیا فوائد قبل دخول الوقت مانع از تتبع به نوافل مطلقه می شود یا نه؟ 2، نه، همین مسئله بعد دخول الوقت وقت داخل شد، من نماز قضا در گردنمه، وقت فریضه هم داخل شده، آیا من میتونم با وجود نماز فریضه عرض کنم با وجود فوائد بتونم عرض کنم نوافل بکنم یا نه. هر دو مسئله جاش اینجا نیست، جای هر دو مسئله در کتاب وقته، در مواقیته. اتفاقا هم آقای خویی در آنجا مفصل بحث کرده، خدا رحمت کند مستمسک خیلی مفصل بحث کرده، جواهر همه در اونجا بحث کردن، اصلا این ارتباطی به کتاب قضا نداره. ولی اجمالا ما در اینجا بحث میکنیم، اجمالا تفصیل باید بریم اونجا. مسئله اول بخونیم، یادداشت کنید. فل مسئله فرعان التتبع بالنوافل المطلقه قبل دخول وقت الفریضه، بریسه پشتش لمن علیه القضا، این از قلم افتاده، لمن علیه القضا. در اینجا ملاک قضا در گردنمه، وقت فریضه هم نرسیده، به جای واجب سراغ مستحب برن. ولی در دومی مسئله فوائد مطرح نیست، آیا فریضه وقتش داخل شد این مانع از نوافل مطلقه می شود یا نه. دیگه در دومی کلمه فائته را نیاریم، اگرم من آوردم اشتباهی، التتبع بالنوافل المطلقه بعد دخول وقت الفریضه، یادداشت کنید قبل اتیان الفریضه، هر دو قید را از معنی گرفتیم. بنابراین در اولی فشار روی این است که آیا فائته مانع از نوافل هست یا نه، در دومی فشار روی فریضه است که آیا فریضه مانع از نوافل مطلقه هست یا نه. و الا نوافل یومیه که نه، همه علما فقها ها بزرگان قبل از فریضه 8 رکعت نماز نافله می کنن. بحث ما در نوافل یومیه نیست، بحث ما در نوافل مبتدأ هست. پس در اولی فشار مانع بودن فوائد از نوافل، در دومی مانع بودن فریضه وقت فریضه از نوافل. اما در اولی خب مسئله در اونجا مفصل بحث شده، من روایاتی را میخونم که با اونها استدلال شده است که مانع نداره. اگر کسی فائته در گردنشه میتواند نوافل مبتدعه ها، اصلا نوافل مولد مبتدعه باشون، وقت داخل نشده است دیگه یومیه معنا نداره. این روایت میخونیم، با وسقت و ابی بصیر سألته عن رجل نام عن الغداه حتی طلعت الشمس فقال یصلی رکعتین ثم یصلی الغداه. استدلال کردن بر این که با وجود این که این آدم نماز قضا در گردنشه، حضرت دستور داد که نافله مبتدعه یصلی رکعتین. بله دیگه، این استدلال درست نیست، احتمال دارد این رکعتین قضای همان نافله صبح باشد، جزء نافله های یومیه. ولی استدلال مبنی علی ان المراد من قوله یصلی رکعتین هو النافله المطلقه، ولکن یحتمل ان یکون المراد قضاء نافله الصبح فلا تكون الروايه شاهدا للمقام اذ يكون قضاء للنوافل اليوميه. روایت دوم روایت موثقه عمار باشد برای فردا انشاءالله.